رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه 9 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. درگیری ها با تندروهای جانبداری القاعده در ولایت انباری عراق ادامه دارد. روسیه از تلاش های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای انتقاد از رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشگیری کرد و یکی از دادگاه های فرانسه تصمیم گرفته است که مختار ابلیازوف ناراضی سیاسی قرقیزستان را به اوکراین یا روسیه استرداد کند. تفصیل خبرها. درگیری ها در ولایت انبار عراق ادامه دارد. در این ولایت نیروهای امنیتی و جانبداران رهبران قبائل با تندروهایی که به شبکه القاعده ارتباط دارند وارد درگیری شدند. در این درگیری ها تانک ها از نیروهای امنیتی حمایت میکنند و آن در منطقه در بین شهرهای فلوجه و رمادی ادامه دارد. بنابر گزارش ها در این دو شهر درگیری ها روز چهارشنبه آغاز شده بود و بخش از این دو شهر را تندروها هفته گذشته به کنترل خود درآورده بودند. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا این هفته بار دوم با نوری المالکی نخست وزیر عراق صحبت و از تلاش های بغداد برای دوباره به دست آوردن کنترل بر شهر فلوجه حمایت کرد. این شهر آنگونه که گفتیم حالا بخشی از آن در کنترل افراد جانبدار القاعده قرار دارد. کاخ سفید میگوید بایدن مالکی را تشویق کرده است که مذاکره با رهبران محلی و قبایل و ملی را ادامه دهند. بنا به گفته این منبع مالکی در مورد ولایت انبار از یک سلسله تشبث‌های سیاسی نام برده است. بایدن از تصمیم شورای وزیران عراق در مورد کمک های دولت به نیروهای قبائل که در درگیری ها با افراد القاعده کشته و یا زخمی شده اند جانبداری کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی را ثابت کرد. این سخنان خامنه‌ای را روز پنجشنبه آژانس خبری جمهوری اسلامی قبل از چند ساعتی آغاز مذاکرات 6 قدرت جهانی با ایران در ژنو نشر کرد. وی در این سخنانش گفته است ایران برای آن راجع به مذاکره با آمریکا تصمیم گرفت که از زیان آن پیشگیری کند. هدف مذاکرات ژنو بررسی راه‌های حل توافقات دوره ای گذار راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران میباشد. این توافقات قبلی ماه نوامبر به دست آمده بود. بر اساس آن ایران از بعضی فعالیت‌های هسته‌ایش خودداری میکند و در عوض تحریم‌های غرب بر ضد ایران کاهش خواهند یافت. روسیه از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای انتقاد از رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشگیری کرد. بریتانیا پیشنویس یک اعلامیه را در شورای امنیت منتشر ساخت و در آن از حمله‌های نیروهای حکومتی به شهر حلب انتقاد شد. گفته می‌شود که در حمله‌های هوایی از 15 دسامبر به این سو بیشتر از 700 نفر به قتل رسیدند و تقریبا 3000 نفر دیگر جراحت برداشتند. خبرگزاری‌ها از قبل نمایندگان دیپلماتی نوشتند که روسیه در پیشنویس این اعلامیه ایلاوه وارد کرده است و این ایلاوه مضمون و مندرجه اعلامیه را در باره رویدادهای حلب تغییر داده است. روسیه که از بشار اسد جانبداری میکند 19 دسامبر نیز از چنین اعلامیه پیشگیری کرده بود. یکی از دادگاه های فرانسه تصمیم گرفت که مختار ابلیازوف ناراضی سیاسی قزاقستان را که برای از خود کردن 6 میلیارد دلار متهم دانسته می شود به اوکراین یا روسیه استرداد کنند. گفته می شود که ابلیازوف این پول ها را در دوره ریاستش بر یک بانک پیشین با نام BTA مالی خود کرده است. ابلیازوف 50 سال دارد. یک قاضی دادگاه انگلیه 18 ماه پیش وی را برای به احترامی به دادگاه محکوم به زندان کرده بود. وی تا آن وقت به طور مخفی زندگی میکرد، ولی بعد از حکم دادگاه حالا در زندان به سر میبرد. وی را ماه ایول در آسایشگاه کن بازداشت کرده بودند. میروسلاو ینچا نماینده ویژه دبیری کلی سازمان ملل متحد، رهبر مرکز منطقوی سازمان ملل متحد اید به دیپلماتیای پیشگیری کننده در آسیای مرکزی 9 ژانویه به تاجیکستان وارد شد. طبق وزارت کارهای خارجی در سامانه خود نوشته است میروسلاو ینچا در بازدید دو روزه خود از تاجیکستان با مقامات حکومت این کشور دیدار و گفتگو میکنند. تابستان سال گذشته میروسلاو ینچا در شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که بانک جهانی تشخیص فنی طرح نیروگاه برقیابی راغون در تاجیکستان را به پایان می‌رساند و سازمان ملل متحد مکانیزمی نوی حقوقی استفاده از ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی را آماده کرده است. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.ozodi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. هیئت‌های ولایت‌های سغدی تاجیکستان و بادکند قرغیزستان درباره تشکیل دو گروه گشت یا پترول در مرز به توافق رسیدند. وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده است که کارهای تعمیر در نقب استقلال آغاز شده است. حکومت اردوغان در صفوف پلیس و نهادهای عدلیه پاکگاری انجام می‌دهد. هدف چیست؟ و هکران به سامانه یکی از شعبه‌های صادرات بانک تاجیکستان حمله برده‌اند. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. 9 ینور در شهر اصفهان مذاکرات هیئت های ولایت سغدی تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مسائل مرز برگزار شد. در این مذاکرات بین مقامات ولایت های سغد و بادکند برای تأسیس دو گروه نظارتی یا پترول مشترک توافق حاصل شد. در مذاکرات فرماندهان نیروهای مرزبانی، معاون های وزیران داخلی هر دو کشور، معاون های رئیسان ولایت های سغد و بادکند، رئیسان ناحیه های اصفهان و بادکند، همچنین مقامات سرحد بانی و امنیتی و امور داخلی این محل های مرزی شرکت داشتند. جمعه بای سنگینوف معاون اولی رئیس ولایتی سغد که رهبری هیئت تاجیکستان را در این مذاکرات بر عهده دارد، قبل از آغاز مذاکرات درباره مسائل مورد بررسی بر رادیوی آزادی چنین گفت:
درباره راه گپ نیست، چون که راه تا زمانی که مسئله دیلیمیتاسیه دیمارکاسیه با انجام نرسد در این حدود، مسئله راه این مورد بررسی طرفا قرار نمیگیرد. این موقع ما است. سخن درباره تامین بعض پهلوهای مناسبت های موجوده میرود. بعد گشتگذاری شریکی مقامات کارهای داخلی سرحدات برای میمونیم تمام دیگر ایوامون
همون سومیسن پترولیروانی گفته بود وزارت خارجه همون هم میگوید
همون ادامه همون دستور پترولیز گرفتگی بوده از مید همون تطبیق همون مسئله است تمام.
سخنان جمعبای سنگینوف معاون اولی رئیس ولایت سغد را راجع به مسئله های مورد بررسی هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در اصفهان میشنیدید. با آنکه از استقلال این دو کشور بیشتر از 20 سال میگذرد، هنوز این دو کشور که خود را در منطقه دوست و همکار یکدیگر تلقی میکنند، راجع به مسئله های مرزی به توافق دست نیافتند. بدون حل باقی ماندن این مسئله ها در گذشته نزدیک میانی اهالی دو طرف مرز نارضایتی ها را برانگیخت. این ماجراها برای راه، آب و زمین برای مردم دو طرف مهم دانسته می شود، ولی حل آن همانا طول می کشد. سلامت علمانوف، مدیر پیشین بخش تعیین و تقسیم مرزها در حکومت قرغیزستان از سال 1995 تا سال 2010، سرپرستی هیئت حکومتی قرغیزستان را راجع به این مسئله ها بر عهده داشت. در یک گفتگوی تلفنی از وی پرسیدم اگر مسئله های بحث برانگیز مرزی به زودی حل نشود، نارضایتی اهالی دو طرف مرز بیشتر نخواهد شد، آنگونه که نمونه های آن در سال 2013 مشاهده شد؟
باید در نظر گرفت که در هر حالتی حل چنین مسئله ها نارضایتی هر دو جانب باقی میماند. چرا؟ برای آنکه بعضی آدمانی هستند که مردم را تحریک میدهند. برای همین نباید استثناء کرد که بعد حل مسئله نیز نارضایتی ها خواهد بود. با نظر داشته همین نباید حل مسئله را به درازا کشید. این برای هر دو جانب ضرر می آورد، به خصوص به اهالی دو طرفی مرز. فقط سیاستمدارانی که مردم را برای حل بحث های مرزی تحریک میدهند کاری خوبی نمی کنند.
Возбуждение народов по решениям границы они делают очень плохое дело.
پس چرا مذاکرات جانب ها اینقدر طول میکشد؟ آیا یکان مانع جدی وجود دارد؟
Есть вот в переговорном процессе по границам момент согласования юридически.
معمولاً در روند مذاکرات راجع به مرزها زمینه‌های حقوقی در نظر گرفته می‌شود، ولی تا حال هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان حجتی را که برای تعیین مرزها اساس گرفته شود ندارند. برای همین راجع به بعضی مسئله‌ها، مثلاً مسئله‌های آب و زمین یا راه، منافع جانب‌ها به هم دیگر اختلاف پیدا می‌کند. عقیده‌ها راجع به خط مرز گوناگونند. اسنادی که جانب‌ها به یکدیگر در این باره پیشنهاد کردند از هم فرق دارند.
на основе документов, которые стороны предлагают друг для друга.
ببینید این دو کشور خودشان را دوستی یکدیگر می‌دانند، ولی با گذشت بیشتر از 20 سال هنوز با هم نمی‌توانند در مسائل مرزی از قبیل زمین، راه یا آب با یکدیگر به قول مردم زبان یابند. چرا؟
поскольку очень долго работал в этой сфере, считаю, что включение в
با نظر داشت این که در این بخش سالهای طولانی کار کردم، با این عقیده هم که وارد کردن مسئله های زیست یا بحث‌طلبی وابسته به خواجگی داری، حل مسئله های دیگر را در بخش تعیین خط مرز یا تقسیم مرز سخت باز می دارد. برای همین باید پیش از همه زودتر مرز دولتی را معین کرد، بعد از آن همه مسئله های دیگر خودشان راهی حل پیدا می کنند.
مصاحبه ما را با سلامت علمانوف مدیری پیشینی بخش تعیین و تقسیم مرزها در حکومت قرقیزستان میشنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
وزارت نقلیات تاجیکستان از ادامه کارهای ساختمانی در نقب استقلال واقع در شمالی کشور خبر داد که اخیراً رفت و آمد در این نقب مشکل شده بود. مسئولان دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات تاجیکستان 9 ینور بر رادیوی آزادی گفتند که ترمیم و بازسازی فرش نقب استقلال در همکاری با متخصصان ایرانی انجام می‌گیرد. همکار ما میرزانبی خالق‌زاد در گزارش خود می‌گوید از بعضی جای‌های فرش نقب آب جاری می‌شود و حرکت نقلیات را مشکل کرده است.
وزارت نقلیات تاجیکستان از آغاز کارهای ساختمانی در نقب استقلال واقع در شمال این کشور خبر داد که اخیراً رفت آمد در این نقب مشکل زا بوده است. مسئولان دفتر مطبوعات وزارت نقلیات تاجیکستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که ترمیم و بازسازی فرش نقب استقلال در همکاری با متخصصان ایرانی صورت می‌گیرد، زیرا به گفته آنها از بعضی جایهای نقب آب جاری می‌شود و حرکت نقلیات را مشکل کرده است. این منبع می‌افزاید که اداره راهسازی ناحیه عینی و تخت و هموارسازی راه داخل نقب آغاز کرده است و حالا 700 متر فرش نقب تجدید شده است. این در حالی است که با در نظر داشت وضع نگران کننده نقب که مناطق مرکزی تاجیکستان را با شمال آن می‌پیوندد، اخیراً خیرالله اسایف وزیر نقلیات این کشور موضوع را با سرپرست سفارت ایران در تاجیکستان جناب صدری مطرح کرده و گفته است که اگر کارهای بازمانده نقب در زمستان انجام داده نشوند، اجرای این کارها در تابستان مشکل‌تر خواهد شد، زیرا در زمستان بنابر سردی و یخ کردن آب ترقش‌های نقب بسته بوده، کارهای تعمیر و ترمیم را آسان‌تر می‌کند. اما مسافران و رانندگان از وضع ناگوار نقب هنگام عبور از آن شکایت می‌کنند و می‌گویند که داخل نقب تاریک بوده، در بعضی جای‌های آن چقوری‌هایی هست که اگر راننده احتیاط نکند بر اثر اصابت می‌تواند ماشین را خراب کند. در ماه نوامبر سال روان هیئت‌های تاجیکستان و ایران عبارت از کارشناسان پژوهشگاه‌های لایحه‌کشی و کافتکاوی تاجیکستان، نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، همچنین خادمان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت‌های پیمانکار فراب، صابر، صد و نقب پارس در یک نشست مسئله انجام پره این نقب را جدی بررسی کرده بودند. حبیب دولتوف نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بود که متخصصان وزارت نیروی ایران به بررسی وضع فنی نقب استقلال پرداختند و باید حجم مبلغی که برای انجام پره تکنیکی آن ضرور است مشخص کرده شود. یادآور می‌شویم که 23 مارس سال 2006 نقب استقلال که در ابتدا از آن تونل اشتر نام برده می شد در زیر گردنه انزاب افتتاح یافت. ساختمان نقب مذکور که در سال 1989 آغاز و به علت بی‌سر و سامانی های سیاسی و اقتصادی متوقف شده بود در سال 2003 از سر گرفته شد. برای اجرای این طرح ایران 31 میلیون دلار اختصاص داده بود که 10 میلیون دلار آن کمک رایگان ایران به تاجیکستان بود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سرگیری تعمیر نقب استقلال یا انزابی پیشین.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بر کناری صدها افسری بلندپایه پلیس در سراسر ترکیه را بسیاری ها یک نوع انتقام حکومت رجب طیب اردوغان از پرونده فساد معنی داد میکنند. چون این به نظر میرسد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر ضد نیروهای پلیس جنگ اعلان کرده است. هفته های اخیر حکومت اردوغان برای پاککاری در صفوف پلیس و نهادهای عدلیه دست به اقدام جدی زد و صدها دادستان و مفتش را از مقام های با نفوذ بیرون و به مقام های دیگر منصوب کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
پاکاری های فراگیر به دنبال رو زدن قضیه پر سر و صدای فسادکاری در این کشور شروع شد که اردوغان آن را تلاشی به آبرو کردن حکومتش عنوان کرده است. اما تصمیم های خود اردوغان در زمینه دور کردن مقام های با نفوذی پلیس و عدلیه، همچون تلاش خاک پوش کردن قضیه فسادکاری که شریکان نخست وزیر در آن دست دارند معنی داد می شود. با این حال منتقدان آقای اردوغان می گویند که بعد 11 سال قدرت نشینی او از پیشتر بیشتر خودکامه شده است. اما تنقید عملهای اردوغان در جامعه خاکسارانه است و گمان نمی رود که او را از ادامه پاککاری ها باز دارد، حتی اگر این به ضرر بعضی ساختارهای دموکراتی در ترکیه انجام شود. این پاکاری روز سه‌شنبه 7 ینور به اندازه رسید که نخست وزیر یک بار 350 افسر پلیس را در انکاره از مقام سبکدوش کرد. با نوشته مطبوعات محلی، رهبر بخش مبارزه با جنایت های مالی، بخش مبارزه با قاچاق و بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته به این صف شامل شدند. اکثر آنها را برای کار به بخش پلیس نقلیات و اداره های پلیس در بیرون پایتخت فرستادند. روز چهارشنبه 8 ینور وزارت داخله ترکیه در یک شب 15 رهبر پلیس ولایتی شمولی رئیس پلیس انکارا، ازمیر و دیاربکر را از مقام سبکدوش کرد. ده مقام پلیس و دادگاه با شمولی رئیس پلیس استانبول بعد جنجال فسادکاری با اشتراک فرزندان وزیرها و بانکرها به محله های دیگر به اصطلاح به درغه شدند. رجب طیب اردوغان پاککاری در نهادهای حفظ ترتیبات را برای به گفته او حفظ ترکیه و خاتمه دادن به وضع دولت در داخل دولت ضرور شمرده است. او گفته است که این حالت را پیروان روحانی شناخته فتح الله گولن ایجاد کردند. فتح الله گولن در امریکا به سر میبرد و رهبری خدمات بین المللی خدمت است که در بخش های معارف و خیریه در ترکیه و دولت های دیگر فعالیت میکند. گولن این اتهام را که پیروان او در تحقیق فسادکاری دست دارند رد میکند. پیروان فتح الله گولن از شریکان حزب اسلامی اردوغان بودند که سال 2003 او را به کرسی رهبری نشاند. با اون که بازجویی اساساً بر ضد شریکان اردوغان بود و دلیل‌های را از انتقال میلیون‌ها دلار به ایران و فرار این کشور از تأثیر تحریم‌ها روی آب برآورد، صحبت‌های اردوغان از وجود توطئه و فتنه علیه حکومت او توانستند به بازجویی قضیه فسادکاری سایه افکنند. فادی نوکوره، تحلیلگر چتم هاوس لندن، میگوید یک سبب تا حال به هدف رسیدن اردوغان این است که جامعه ترکیه به صحبت‌ها از توطئه اعتماد دارد.
جامعه ترکیه کلان با توطئه و گروه های سیاهکار باور دارد. جامعه ترکیه خیلی محافظه کار است. آنها با تحمل بوده به مقامات احترام دارند. همزمان در مسئله تغییر تفکر، یعنی گزارش از منتالیتت دهاتی به شهری موفق نیستند. این به صورت عموم همان توضیح است که چرا ترک ها با فتنه و توطئه بیشتر از شهرهای زمینی باور دارند.
سبب دیگری معروفیت نخست وزیر در زمینه نشاندادهای اقتصادی است و مردم پیشرفت اقتصاد را به نام حکومت اردوغان ربط می‌دهند. اما با این هم سوال اصلی این است که قبل از لبریز شدن تحمل انتخاب کننده ترکیه، دخالت نخست وزیر به امور ساختار عدلیه تا کدام اندازه ژرف خواهد رفت؟ او تا حال در نرمیشی منقدان خود دست بالا بود و اخیراً به تنقیدگران اشدی خود سکولیرها و یا دنیوی های ترکیه شاخه زیتون داد. رجب طیب اردوغان روزی یک شنبه گذشته گفت شاید در مرافعه های ضد تبادلاتی در 10 ساله اخیر بعضی افسران نظامی و دنیوی ها اشتباهاً زندانی شدند. اردوغان از کسی مشخصاً نام نبرد، اما اشاره اش به آن بود که مسئولیت این اشتباه ها را پیروان فتح الله گولن در وزارت عدلیه در دوش دارند. شبهه این است که شاخه زیتون و یا دست آشتی اردوغان از جانب دنیوی ها خوب استقبال شود. صرف نظر از آن که اتهام دولت در داخل دولت که حالا بر ضد پیروان فتح الله گولن روانه شده است، در گذشته علیه دنیوی ها استفاده شده بود.
پاکاری های حکومت اردوغان در صفوف پلیس و نهادهای عدلیه کشورش.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اخیراً بعد از حمله هکران به سیستم انتقال پولی صادرات تاجیک صادرات بانک در شعبه کوهستان مسجد $7,000 ربوده شده است. با وجود این، مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند که از حمله هکران برای انتقال 2 میلیون روبل دیگر روسی به روسیه توسط دفتر این بانک در مسجد آگاه شده و از آن پیشگیری کردند. سوالی مطرح این است که آیا بانک های تاجیکستان تدابیر امنیتی برای جلوگیری از حمله های هکران دارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم گنجینه گنج از دوشنبه.
روشن جمشیدوویچ روشنوف میخواست مبلغ های تاجیک صادرات بانک را رباید. مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند اگر برنامه امنیتی الکترونی بانک آنها قوی نمی بود، دزدان اینترنتی از روسیه می توانستند 2 میلیون روبل روسی این خزینه را ربایند. حمله آنها در حال کشف و پیشگیری شد که آنها از این بانک الکی $7,000 را دزدیده بودند. نمایندگان تاجیک صادرات بانک میگویند سری وقت با تلاش های شکستن حساب های بانک و انتقال غیرقانونی مبلغ بزرگ پای بردن و پیش راهی دزدان اینترنتی یا هکران رو که از قلمرو یکاترینبورگ روسیه عمل میکردن گرفتن. این واقعه همچنین کارمندان بانک رو وادار نمود حمایه الکترونی حساب های بانک رو تقویت دهند. قربان واسعه سخنگوی تاجیک صادرات بانک در صحبت به رادیو آزادی گفت تحقیق عملی هکران ادامه دارد، اما
پیشترم که بود که یک نفر این کارو میکرد، یعنی اپراتور کی میکرد عمل میشد، از ما حاضر بود نفر دیگه باید حتما و اجازه کرد این عملی نفر دیم که شبه آور میبینه جزر نمیتونیم پیشگیری کرده شد، یعنی که آقای موفق نشد. لیکن به هر حال کار در این سمت ادامه دارد، چون که کوشش علاقه جنایت است.
به قول جناب وصف، هنگام انتقال مبلغ دو مسئله شبهانو بوده، کارمندان بانک را وادار کرد به زودی راه هکران را بگیرند. عملی که شبهه کارمندان به خطر بانک را بیشتر کرد این بود که از تاجیکستان به روسیه انتقال یافتن چنین مبلغ بزرگ کم اتفاق میافتد. دوم، نامناسبی آنهایی که گویا از مسجد کوهی به روسیه مبلغ میفرستادند شبهه برانگیز بود. مثلا ژالداشوا باکتیگول شرگوزیوونا، روشن روشنوف جمشودوویچ، کارابویف باکتیبک، ژولداروف ژولدار و چند نفر دیگر. این گونه نفران در مسجد کوهی عموما وجود ندارند. واقعه اخیر ظاهرا بانک های دیگر کشور را نیز وادار کرده است چراهای امنیتی خود را قوت دهند. الهام کارمندی یک بانک دیگر بدون آوردن نسب و مکان کارش میگوید با وجود بخطری چراهای امنیتی، اگر یکی از کارمندان بانک از داخل با دزدان همدستی نکند، شکستن حساب های بانک و انتقال غیرقانونی مبلغ ها ناممکن است.
اگر کسی گفته باشد که اطلاع از بانک های تاجیکستان به مال پول را به گنج رو کردن میشود، اینو درست است. از خارجی آسان تر، از ما مشکل تر است، چون که از ما تا حالا بسیار عملیات ها تنها با دستورهای خطی اجرا کرده میشود، بنابراین هم تو این کار نمیگذارد.
همچنین به قول این هم صحبت ما، داد و ستد پول باید در داخل شبکه امنی که بانک ساخته است جریان گیرد. اگر مشتری بانک بیرون از این شبکه حساب خود را باز کند، معلومات مخفی او زیر خطر می رود. اما کارشناسان بر اینند که امنیت کامل بانک ها را تامین کردن بسیار مشکل بوده، خرج زیاد می طلبند. رئیس انجمن ملی دسترس کنندگان اینترنت تاجیکستان اسدالدین اتوف می گوید هر ساختاری که فعالیتش به طور الکترونی به راه مانده شده است، حتما که زیر خطر دزدان اینترنتی است، اما برنامه های مخصوصی موجودند که می توانند این امنیت را تامین کنند.
روز چفته بانک اینترنتی خود نشان دهنده اینجا دوستان همیشه راه های پیشگیری کردن آنها هست. شبه ندارم که چنین حادثه ها اصلا باز پیدا می شود. از یک جانب این گرچند وهمانگیز باشد، از جانب دیگر نشان دهنده آن است که ما به جهان شبکه‌ای باز وارد می شویم و توانمندی کارشناسان وطنی نسبت به سالهای گذشته می افزاید، از جمله برای رساندن خدمات بانکی توسط اینترنت.
به قول جناب عطایف، چیزی دیگری که باعث شکست بانک ها نیست شده می توانند به احتیاطی مشتریان آنهاست. معمولا در این بانک ها یک نفر به جای ده نفر معاش می گیرند و می توانند با معلومات حساس به اعتنایی نمایند. این هم در حالی است که چند پیشتر خبر نیز پخش شد که یک دزد دیگری اینترنتی با کد یا رمزهای سایت های تاجیکستان راه یافته این حمله از ایران صورت گرفته بود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
بنا به خبر مسئولان باغ وحوش شهر دوشنبه، با وجود سردی های زمستان امروزها این باغ مکان تماشای ساکنان به خصوص کودکان و نورسان بوده است. هرچند حرارت هوا در دو روز اخیر سرد شده است، اما شماره تماشابینان باغ وحوش کم نشده است. اما قرار است که باغ وحوش از مرکز شهر دوشنبه به کنار شهر تبدیلی مکان کند. همکارم شهلای گلخواجه از باغ وحوش بازدید و این گزارش را آماده کرده است که با هم میشنویم.
باغ نوی حیوانات در کنار شهر دوشنبه جنگل های افریقا را به خاطر خود آورد و از روی نظامی سفری ساخته خواهد شد. مهمانان این باغ گاهی بارهای هوایی از بالای سر حیوانات نادر و گاهی دیگر در کابینه های شفاف شیشه‌ای از پهلوی آنها که در این باغ آزادانه به سر خواهند برد گذر خواهند کرد. در بخش دیگر آنها خواهند توانی جانوران را در آغوش طبیعت زنده توسط مانیتورهای بزرگ مشاهده کنند. این نقشه است که باید در 15 هکتار و طبق معیارهای بین المللی عملی گردد. اما حالا طرح این باغ تنها روی کاغذ است و تا معلوم نیست برای آن در کدام گوشه شهر زمین جدا خواهد شد. در این بین و با ارزوی آینده بهتر، 117 جانور در 4.3 هکتار زمین قدیمی باغ کنار ورزشگاه مرکزی و رودخانه دوشنبه نگهداری می شود. ظاهرا در همین شرایط هم باغ مذکور به تماشابین نیست. با وجود هوای سرد و برفی بلند، صدها نفر بخصوص کودکان و جوانان که دوره تعطیل دارند برای وضع از یک تا دو سامونی با یک شب قشور برای آشنایی با عالم وحوش به این باغ میآیند. برای فروخ فردوس که سال چند بار از این باغ دیدن میکنند، نظاره جانوران بزرگ جوسه از فاصله نزدیک جالب بوده است.
بیشتر چی رو تماشا میکنی؟
من مورا رو، شیر رو.
بیشتر کدوم جانور رو پسند از باغ؟
شیر.
برای چی؟
شوی حیوانات.
باز کدوم جانور رو در باغ حیوانات شما دیدن میخواستید؟
فیل ما دیدم.
مسئولان باغ حیوانات میگند این باغ از 6 بخش عبارت بوده، در آنها بیش از 800 جانور جای داده شدند. باغ صاحب 7 شیر، 2 ببر، 8 میمون، 18 خرس و نوای مختلفی پرندگان نادر بوده است. ولی ارزوهای آوردن فیل برای این باغ تا حال عملی نشده است، زیرا برای نگهداری آن جای مناسب موجود نیست. سروران باغ وعده میدهند که در جای نو حتما این جانور بزرگ جوسه نیز از ثروت‌های باغ خواهد شد. با این مقصد شهرداری علاقه به سفارت هندوستان مراجعت کرده است. سید خوجه سفارف، معاون رئیس باغ جانوران، میگوید سال گذشته از بودجه شهری به این باغ 712 سومان جدا شد. این هم در حالی که دو سال پیش این مبلغ همگی 201,000 سومان را تشکیل میکرد. گفته میشود حالا که برای نگهداری یک جانور تا 7 سومان روز میآید، اما پیشتر همگی 18 درهم معین شده بود. به گفته این شخص مسئول، جانوران باغ از خوراکواری تنقیسی ندارند، زیرا اکثرا محصولاتی که مولتی مصرفشان گذشته است و در نتیجه سنجش از سوی نهادهای ضیربط مصادره شدند به این باغ انتقال می‌یابند. عظیم خلیفایف، یک ساکن نویه عینی، میگوید هر باری که با فرزندانش به دوشنبه سفر میکند حتما آنها را به سیر باغ جانوران میورد و از جمله افزود:
ما دائما سال یک بار دو بار میبریم، مقصد شهر بار دوری کنیکول شد، کنیکول تابستون و کنیکول زمستون و وحشت میبریم مثلا برای فرزندان. خاکم چی فایده داره؟ مثلا یک عالم حیوانات بچه‌شون می‌بینند.
مسئولان باغ حیوانات شهر دوشنبه میگویند تلاش خواهند کرد که در آینده نزدیک، هنوز پیش از کوچیدن به مکان نوی این باغ، صاحب مرغ‌های عظیم جوسه و زرافه شوند. به گفته آنها، مذاکرات با باغ‌های حیوانات کشورهای دیگر در این باره به گونه‌ای موفق پیش می‌روند. شهلوگل خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تماشای به اصطلاح گرمی تماشابینان باقی وحوش در روزهای سرد زمستان. شنونده گرامی، با این گزارش نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارن، با ما باشید.